سلام، سال نو تو مبارک. به پادکست رخ خوش اومدید. من امیر سودبخش هستم و شما به اپیزود شماره 20، دومین اپیزود میانی پادکست رخ که در فروردین 1400 منتشر میشه گوش میدید. تو هر شماره از پادکست رخ شما با زندگی کسایی آشنا میشید که بخشی از تاریخ رو رقم زدن. اپیزود دختر جبر، داستان زندگی بانو مریم میرزاخانی. قبل از شروع داستان لازم توضیح بدم که ما تو پادکست رخ تو اپیزودهای میانی داستان زندگی کسانی رو روایت میکنیم که گرچه بسیار تأثیرگذار و نامی بودن ولی یا منابع زیادی راجع به داستان زندگیشون نیست، مثل اپیزود رودکی، و یا زندگیاشون اونقدر حادثه و پستی بلندی نداشته که بخوایم یه اپیزود کامل رو بهشون تخصیص بدیم، وگرنه از لحاظ ارزش و اعتبار داستان زندگی کسایی که تو اپیزودهای میانی کار میشه به هیچ عنوان از مابقی اپیزودها کمتر نیست، تازه اگه بیشتر نباشه. و از اونجایی هم که ما سعی میکنیم تو هر دقیقه از پادکست اطلاعات جدید و جذابی به شما بدیم، پس نمیایم الکی زمان اپیزودو طولانی کنیم و داستانو کش بدیم. خب، همونطور که از قبل قولشو داده بودیم، تو سگانه زنانه پادکست رخ قرار شما با داستان زندگی سه بانوی تأثیرگذار آشنا بشید. اولین نفر که فروغ فرخزاد بود و اپیزودش هم منتشر شد. و الان قرار شما به داستان زندگی نفر دوم، پروفسور مریم میرزاخانی گوش بدید. داستانی پر از افتخار، پر از تلاش و بسیار عبرت آموز. اسپانسر این قسمت مجموعه فرهنگی آبیه. این مجموعه تو شهر شیراز فضای راحت و دلنشین و بسیار زیبایی رو به وجود آورده که شما میتونید ساعت‌ها بشینید، تازه ترین کتاب‌های انتشارات مختلف رو بخونید بدون اینکه الزاماً اونا رو خریداری کرده باشید. من تو سفر اخیرم به شیراز دو بار به این مجموعه زیبا رفتم و از فضایی که ایجاد کرده بودن بسیار لذت بردم. مجموعه فرهنگی آبی شیراز. مریم 13 اردیبهشت سال 1356 تو تهران به دنیا آمد. پدرش احمد آقای میرزاخانی آدمی بسیار متشخص، دست به خیر، مهندس سرشناس برق و رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه رعد بود. مریم سومین فرزند خانواده بود و دو برادر و یه خواهرم داشت. دوران کودکیش مثل بقیه بچه های همرده خودش بود. وقتشون معطوف به درس و مشق میکرد. تو دوران راهنمایی مریم با رویا بهشتی دوست شد. از رویا تو این اپیزود زیاد یاد میکنیم. رویا صمیمیترین دوست مریم بود. از اون دوستای جونجونی که از خواهرم به هم نزدیکترن. این دو نفر کل دوران راهنمایی و دبیرستان رو تو یه کلاس کنار هم نشستن. اینکه یه دوست خوب چقدر میتونه رو تربیت و سرنوشت آدم تأثیر داشته باشه رو تو این رابطه قشنگ میشه دید. از نظر من که نقش دوستان تو تربیت بچه ها حتی شاید بعضن از نقش پدر و مادرم پررنگ تره، چون بچه ها تأثیر پذیریشون از دوستاشون به مراتب بیشتر از والدینشونه. مریم و رویا دوران راهنمایی رو با هم تموم کردن. رویا تعریف میکنه، میگه تو دوران راهنمایی مریم یکی از بدترین نمراتش رو تو ریاضی آورد. از 20 شده بود 16. اصلا به ریاضی علاقه نداشت. به جاش به شدت اهل مطالعه و کتاب بود. مریم تاریخ تولد همه بچه های کلاس رو یادداشت کرده بود. روز تولد هر کی که میرسید یک کتاب بهشون هدیه میداد. مریم میگفت اون دوران بیشتر دوست داشتم که بزرگ شدم نویسنده بشم و هر کتابی که به دستم میرسید و میخوندم. مریم داستان زندگی زنان موفق رو دنبال میکرد و تحت تأثیر مادام کوری و هلن کلر قرار گرفته بود. احتمالاً خیلی از شمایی که پادکست رخ رو دنبال میکنید داستان زندگی عجیب هلن کلر رو تو اپیزود 8 شنیدید. داستانی که آدم رو واقعا به فکر فرو میبره و مریم هم تحت تأثیر زندگی هلن کلر قرار گرفته بود. تو دوران تحصیلاتشون مریم و رویا هر دوتاشون جزو شاگرد اولای مدرسه بودن. برای همین بعد از پایان دوره راهنمایی تو امتحان ورودی دبیرستان فرزانگان شرکت کردند و جفتشون هم قبول شدن. دبیرستان فرزانگان اون زمان تنها دبیرستانی بود که مخصوص دخترهای تیزهوش بود. برای ورود بهش هم باید آزمون ورودی میدادی که مریم و رویا آزمون دادن و قبول شدن. تو دوران دبیرستان مریم با تشویق برادر بزرگترش آرش کم کم به ریاضی علاقه‌مند شد. مریم حس پیدا کردن جواب مسائل رو خیلی دوست داشت. میگفت بهترین لحظات عمرم موقعی که میگم آها پیداش کردم و جواب حل مسئله رو پیدا میکنم. مریم تو ریاضی اونقدی پیشرفت کرد که مسائل رو نه تنها حل میکرد بلکه یک مسئله رو با چند روش مختلف حل میکرد. تو دوران دبیرستان که بودن یه دوره مسابقات بزرگ ریاضی تو اصفهان برگزار میشد و مریم و رویا هم از مدرسه خواستن که تو این مسابقات شرکت کنن. با اینکه کلی استعداد درخشان ریاضی پسر تو این دوره از مسابقات شرکت کرده بودن، ولی نفرات اول و دوم مسابقات مریم و رویا بودن و این برای اولین بار بود که نفر اول این مسابقات یه دختر میشد. دبیرستان فرزانگان که متوجه استعداد و البته تلاش زیاد این دو نفر شده بود، از تیم المپیاد جهانی درخواست کرد که برای المپیاد جهانی ریاضی هنگ کنگ از طرف ایران این دو نفر هم شرکت کنند. ولی یه مشکل بزرگی هم وجود داشت. اونم این بود که همیشه اونایی که سال سوم دبیرستان بودن معمولا تو المپیاد شرکت می‌کردن. چرا؟ مشخصه دیگه که شانس پیروزیشون بیشتر بشه. ولی مریم و رویا تازه سال دوم دبیرستان رو شروع کرده بودن. برای همینم مسئولین دبیرستان فرزانگان کلی تلاش کردن که بتونن مریم و رویا رو اعزام کنن و البته که آخر سرم موفق شدن. تو مسابقات جهانی ریاضی هنگ کنگ که اکثریت مطلق شرکت کننده ها پسر بودن، حضور مریم و رویا خیلی جلب توجه میکرد و البته که احتمالاً خیلی هم جدی گرفته نمی شدن. مسابقات برگزار شد و نتایج اعلام شد. نفر اول مسابقات جهانی ریاضی مریم میرزاخانی از ایران، نفر دوم مسابقات جهانی ریاضی رویا بهشتی از ایران. خبر قهرمانی این دو دوست در سراسر دنیا پخش شد و توجه همه رو جلب کرد. مریم تونسته بود از 42 امتیاز ممکن 40 امتیاز رو به دست بیاره و قهرمان بشه. و البته این پایان ماجرا نبود و اونا قبل از شروع دانشگاه یک سال دیگه هم فرصت داشتن که تو المپیاد شرکت کنن. المپیاد جهانی سال بعد، یعنی سال 95، قرار بود تو کانادا برگزار بشه. این بار رویا تو رشته کامپیوتر شرکت کرد و تونست مدال برنز مسابقات رو به دست بیاره. ولی مریم مجدد تو همون رشته ریاضی شرکت کرد. اون میخواست ثابت کنه که قهرمانی یک دختر تو مسابقات جهانی ریاضی اتفاقی نبوده. مسابقات با کلی استرس برای مریم که فقط 18 سالش بود شروع شد. چشم همه ریاضیدانای دنیا به نتایج این دوره از مسابقات بود. نتیجه که شاید هیچ کس نمیتونست اونو پیش بینی کنه. گوینده مسابقات نتایج رو اعلام کرد و گفت برای اولین بار در طول تاریخ مسابقات جهانی یک دختر موفق شد با کسب امتیاز کامل 42 از 42 امتیاز ممکن قهرمان مسابقات جهانی ریاضی بشه. خانم مریم میرزاخانی از ایران. گرفتن امتیاز کامل از مسابقات جهانی مریم را به یک اسطوره و یک الگو برای تمام دختران همسن و سال خودش تو دنیا تبدیل کرد. طبق قانون، کسایی که تو المپیادهای جهانی مقام می آوردن می تونستن بدون امتحان ورودی تو دانشگاه شریف هر رشته‌ای که بخوان تحصیلاتشون رو ادامه بدن. مریم و رویا هم تو رشته ریاضی با هم ادامه تحصیل دادن و این دو نفر با هم کتابی را هم به نام نظریه اعداد منتشر کردند که این کتاب رفرنسی شد برای تمام کسانی که بعد از مریم می‌خواستن تو المپیاد شرکت کنن. علاوه بر این، مریم معلم بچه‌های المپیادی هم شده بود. تو دانشگاه شریف وقتی اونا داشتن دوره کارشناسی رو می‌گذروندن، یه اتفاق بسیار تلخ یا بهتر بگم یک فاجعه مردم ایران و مردم جهان رو برای همیشه از داشتن چند استعداد برتر و نخبه محروم کرد. داستان این بود که مریم و رویا با تیم دانشگاه شریف برای شرکت در کنفرانس و مسابقات ریاضی دانشجویی به اهواز سفر کرده بودند و خب طبق معمول تیم سه نفره‌ای که مریم هم یکیشون بود اول شدن. 25 اسفند سال 76 اتوبوس اونا تو تاریکی شب به سمت تهران حرکت کرد. ساعت 2:30 بامداد تو جاده اندیمشک به پل دختر اتوبوس اونا زیر بارون شدیدی که میبارید نتونست راه خودشو پیدا کنه و با 40 مسافر به دره سقوط کرد. دو راننده و 7 نفر از دانشجویان نخبه جان باختن. 7 نفری که هر کدومشون یه مریم میرزاخانی بودن و عناوین متعدد مسابقات کشوری و جهانی رو داشتن. تو این حادثه رویا آسیب زیادی دید و مجبور شد چند بار عمل کنه. ولی مریم آسیب کمتری دید و فقط پاش شکست و جراحاتی هم برداشت. خوشبختانه هر دو نفر جون سالم به در بردن ولی هیچ وقت نتونستن خاطرات اون شب تلخ رو فراموش کنن. به قول مریم، زندگی اتفاقای بدشو موقعی به آدم نشون میده که همه چیز خوبه خوبه. این بازی زندگیه و کاریش هم نمیشه کرد. خود مریم در خصوص این حادثه میگه تو اتوبوس نشسته بودیم. دو تا از پسرها ساز میزدن و آواز میخوندن و کلی خوش میگذروندیم. تا قبل از 2:30 شب همه چیز خوب خوب بود. کم کم دیگه خوابمون برده بود. اتفاق درست لحظه ای رخ داد که همه ما احساس میکردیم خوشبختیم و به همه آنچه که میخواهیم رسیدیم. توی بیمارستان فهمیدم وضعیت چندان خوب نیست. بچه ها آه و ناله میکردن. از حال بقیه خبر نداشتم و تمام تلاشمو میکردم که افراد بیشتری رو ببینم. با دیدن هر کس در هر وضعیتی خوشحال می شدم که فقط زنده است. وقتی منو برای سونوگرافی و عکس برداری می بردن، دکتر به پرستار گفت که 9 نفر مردن. من گفتم نه، غیر ممکنه. اما پرستار گفت ما خودمون بردیمشون سردخونه. و دیگه من ساکت شدم. تحصیلات مریم تو دانشگاه شریف ادامه پیدا کرد. اون زمان پروفسور عباد محمودیان، استاد ریاضیات دانشگاه شریف، معمولاً سالی 1-2 بار سخنرانی می‌کرد و مسائل جدید ریاضی رو مطرح می‌کرد. و اولین مقاله مریم زمانی چاپ شد که تونسته بود جواب مسئله پروفسور محمودیان رو پیدا کنه. دوران کارشناسی و کارشناسی ارشد مریم و رویا تو دانشگاه شریف تموم شد و اونا تو 22 سالگی فوقشونو گرفتن و بعد مثل اکثر نخبه های دیگه برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا قصد مهاجرت کردن. به پیشنهاد استادشون برای اینکه شانسشون برای پذیرش بیشتر بشه، مریم درخواستشو برای دانشگاه هاروارد ارسال کرد و رویا برای دانشگاه MIT. دانشگاه رو هم طوری انتخاب کرده بودن که نزدیک هم باشن و هر دو دانشگاه تو ایالت بوستون بود. دانشگاه هاروارد مریم رو بورسیه‌اش کرد و دانشگاه MIT هم درخواست رویا رو قبول کرد و این دو با هم رفتن آمریکا و هر دو نفر دوره دکتراشون رو اونجا گذروندن. سال اولی که مریم به هاروارد رفته بود، تونست برای یکی از مسائل قدیمی ریاضی راه حل خلاقانه‌ای پیدا کنه و به همین دلیل اون جزو 10 استعداد درخشان جوان جهان از طرف مجله معتبر پاپیولار ساینس آمریکا انتخاب شد. تو دوران تحصیل تو آمریکا استعداد و تلاش مریم استادهای دانشگاه رو تحت تأثیر قرار داده بود. تو هاروارد مریم با دکتر کورتیس مکمولن استاد دانشگاه هاروارد و مغز متفکر ریاضی جهان آشنا شد و مولن استاد راهنمای مریم برای تز دکترا شد. مکمولن برنده جایزه فیلدز، معتبرترین و بزرگترین جایزه جهانی ریاضی بود و هر کسی آرزوی شاگردی اون رو داشت. سالها بعد مکمولن در خصوص مریم گفت: مریم شبیه به یک کامپیوتر پیشرفته است. کامپیوتری که حس میکنه، میخنده، دنیا رو دوست داره و عاشقانه به انسانها کمک میکنه. یکی از استادای ایرانیش هم تو دانشگاه هاروارد تعریف میکنه، میگه اگه ما جواب مسئله ای رو نمیدونستیم اونو به عنوان تکلیف میدادیم مریم، مریم میرفت حلش میکرد برامون میآورد. البته از این اتفاقا قبلتر هم زیاد افتاده بود. یکی از معلمای دبیرستان فرزانگانم تعریف میکنه، میگه یه بار اومدم سر کلاس یه مسئله به شدت سختی رو مطرح کردم و چون مطمئن بودم کسی نمیتونه حلش کنه، گفتم هر کسی اینو حل کنه کل کتابخونه‌مو بهش میدم. دو روز بعد دیدم مریم و رویا با یه دفتر تو دستشون اومدن پیشم و جواب مسئله رو دو دستی بهم تحویل دادن. ولی البته لطف کردن و بی خیال کتابخونه‌م شدن. مریم و رویا هنوز 28 سالشون نشده بود که دوره دکترای خودشون رو تموم کردن. یک سال قبل از پایان دوره دکترا، یعنی سال 2003، مریم با پسری به نام یان آشنا شد و کمی بعد این دو نفر با هم ازدواج کردن. یان اهل کشور چک بود و عروسیشون هم یه مراسم جمع جوری تو کوهستان بود. حاصل این ازدواج دختری بود به نام آناهیتا. مریم با وجود تمامی مشغله هاش برای دخترش وقت میذاشت و اونو تنها نمیذاشت. وقتی ازش پرسیدن که بزرگ کردن بچه خللی تو مطالعاتت وارد نمیکنه، جواب داد: خب چرا؟ خیلی سخته که بین کار ریاضی و مادر بودن توازن برقرار کرد و البته که شدنی است و ارزش انجام دادنش هم داره، ولی خواه ناخواه میزان کار رو کم میکنه. یعنی اگه کسی فکر کنه هم میتونه یه خانواده خیلی خوب و با ارتباط قوی داشته باشه، همین که کارشو به همون سرعت قبل پیش ببره، نه اینطور نیست. جالب اینه که آناهیتا فکر میکرد مامانش نقاشه و همیشه داره نقاشی میکنه. دلیلش هم این بود که مریم برای حل مسائل ریاضی عادت داشت همیشه شکل رسم میکرد و روی شکلی که میکشید کار میکرد. آناهیتا انقدر این صحنه رو دیده بود فکر میکرد مامانش نقاشه. بعد از اتمام دوره دکترا، مریم برای کار و پژوهش به دعوت دانشگاه پرینستون رفت اونجا و تونست درجه استادیش هم اونجا بگیره. بعد رفت به دانشگاه استنفورد و مشغول تدریس شد. کار تدریس و پژوهش مریم تو دانشگاه استنفورد ادامه داشت و اون تونست تو 31 سالگی به درجه پروفسوری از این دانشگاه برسه. اوضاع برای مریم همونطوری که دوست داشت و شاید آرزوشو داشت پیش می رفت. همه چیز عالی بود تا اینکه مریم به سختی مریض شد و بعد از کلی دکتر رفتن و آزمایش‌های مختلف مشخص شد که اون سرطان سینه داره. تازه آناهیتا 2 سالش بود که مریم فهمید سرطان داره و دوره درمان خودش رو شروع کرد. دوره درمان هم خیلی خوب پیش می رفت، ولی خب دائما هم فراز و نشیب داشت. مریم با وجود سرطان سینه عشقش یعنی ریاضیات رو ول نکرد و به تحقیق و پژوهش ادامه داد. اگه مریم میرزاخانی تو جامعه جهانی ریاضیات اینقدر معروف و شناخته شده است، به خاطر هیچ کدوم از این موفقیت‌هایی که تا اینجا تعریف کردیم نبود. خب طبیعیه که کسی که 2 بار نفر اول المپیاد بشه و جزو 10 استعداد برتر شناخته بشه و کلی جوایز دیگه هم بگیره معروف میشه. ولی دلیل اصلی معروف شدن مریم که برای همیشه اسم اونو تو تاریخ ریاضی جهان ماندگار کرد سال 2014 اتفاق افتاد. تو دنیای ریاضیات بزرگترین و معتبرترین جایزه جهانی جایزه به نام فیلدز که به نوبل ریاضیات معروفه و تو جهان ریاضیات بالاتر از این مدال دیگه هیچی نداریم. این جایزه هر 4 سال یک بار به کسایی اهدا میشه که کشف مهمی تو ریاضیات انجام داده باشن و یا کار ارزنده و شاخصی کرده باشن. از زمانی که اولین مدال فیلدز اعطا شده بود تا سال 2014 تو طول مدت بیش از 80 سال در مجموع 56 نفر تونسته بودن این جایزه رو ببرن که هر 56 نفر هم مرد بودن. سال 2014 مریم میرزاخانی به دلیل دستاوردهای بی‌نظیر و تحقیقات برجستش در حوزه هندسه به عنوان اولین زن جهان موفق به دریافت مدال فیلدز از دستان خانم پارک رئیس جمهور کره جنوبی شد. مریم بزرگترین افتخار ریاضی دنیا را هم به دست آورده بود. جایزه فیلد برای ریاضیدانا شبیه به کاپ قهرمانی جام جهانی برای فوتبال دوستاست. هر دوشون هم هر 4 سال یک بار اتفاق میفتن و هر دوشون هم بالاترین و مهمترین نشان تو حوزه خودشون هستن. مریم میرزاخانی تو 37 سالگی بالاترین قله ریاضیات دنیا رو هم فتح کرد تا دیگه هیچ دستاوردی نمونده باشه که اون به دست نیاورده باشه. مریم به مقامی رسید که هیچ زنی در طول تاریخ نتونسته بود بهش برسه. شاید اگه سالها قبل طبق قانون احتمالات ریاضی میپرسیدن که احتمال این که یک زن اونم از ایران بتونه جایزه جهانی فیلدز رو ببره چقدره، پاسخ ریاضی به این سوال یه عدد بسیار بسیار کوچیک و نزدیک به صفر بود. ولی ریاضیات به همه یاد میده که هر احتمال هرچند خیلی خیلی کوچیک هم میتونه اتفاق بیفته. یه دختر با استعداد و پرتلاش ایرانی میتونه تمام ریاضیدانای مرد و زن جهان رو پشت سر بذاره و قله ریاضیات جهان رو فتح کنه. اونم در حالی که داره دوره شیمی درمانیشو برای مبارزه با سرطان سینه پشت سر میذاره. یکی از همکلاسیاش تعریف میکنه، میگه 20 سال قبل از اینکه مریم مدال فیلدز رو بگیره، وقتی تو المپیاد ریاضی جهان نفر اول شد، همه ما دورش ایستاده بودیم و بهش تبریک میگفتیم. اون موقع مریم به ما گفت خب اینو که گرفتیم بریم برای مدال فیلدز، و همه اطرافیان مریم کلی به این حرف خندیدن. همه فکر میکردن حتما داره شوخی میکنه. همه به جز یک نفر. همه به جز خودش. مریم دختر نابغه‌ای بود که میخواست رمان نویس بشه، اما مثل فیثاغورس و افلاطون زیبایی رو تو ریاضیات دید و تو ریاضیات به هر آنچه میخواست رسید. کمتر از 3 سال بعد از دریافت بزرگترین مدال ریاضیات جهان، سرطان به مریم غلبه کرد و مریم میرزاخانی در 40 سالگی درگذشت. افتخارات مریم بعد از مرگش هم ادامه داشت. خیابونهایی تو مونپلیه و لیون فرانسه و برلین آلمان به اسمش نامگذاری شد. یک جایزه به اسم جایزه مریم میرزاخانی مرزهای نو ایجاد شد که هر ساله به زنان پیشتاز در علوم ریاضی داده میشه. نهاد زنان سازمان ملل تو سال 1398 7 دانشمند زن تأثیرگذار دنیا رو معرفی کرد که یکی از اونا مریم میرزاخانی بود. و همچنین سال روز تولد مریم به عنوان روز جهانی زن در ریاضیات نامگذاری شد. مریم دختری که عاشق جبر بود و در نهایت هم اسیر جبر روزگار شد. شاید بدون کم و کاست زیباترین توصیف رو استاد شفیع کتکنی بعد از مرگ مریم کرده و گفته مرگ او زندگی دوم بود که گردید آغاز. شیشه عطری سربسته افتاد و شکست. همگان بو بردند که چه چیزی را دادن از دست. چیزی که شنیدید دومین اپیزود میانی پادکست رخ بود که با همکاری انوشه شهیدی و غزال قبادی تهیه شد. اگه خواستید راجع به مریم میرزاخانی بیشتر بدونید، من کتاب زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مریم میرزاخانی رو بهتون پیشنهاد میدم. اگه دوست داشتید از ما حمایت کنید، میتونید پادکست رخ رو به دوستاتون از هر روشی که میدونید موثرتره پیشنهاد کنید. عکس‌های شخصیت‌های این اپیزود و مطالب تکمیلی هم طبق معمول تو اینستاگرام رخ به نشانی رخ پادکست براتون میذارم. به امید دیدار، امیر سودبخش، فروردین 1400.